سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. منابع به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان دو تن از علمای دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکومتداری این گروه بازداشت کردند. بر اساس منابع نزدیک به این دو عالم دینی، محمود حسن و عبدالقادر قانت روز سه‌شنبه از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. این بازداشت پس از آن صورت گرفته که این دو عالم دین روز گذشته در نشست در کابل از طالبان در قندهار به خاطر انحصار قدرت انتقاد شدید کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شد و آن را از تعلیق سه ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرده است. بر اساس سندی که در این مورد از سوی روبیو به امضا رسیده و به دسترس خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته است، او وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده تا کمک‌های بشردوستانه اساسی مانند داروهای ضروری، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و سایر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار دهد. طالبان می‌گویند تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بسیاری از پروژه‌های بشردوستانه در افغانستان را هم تحت تأثیر قرار داده. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، گفته که با دنبال تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت 50 مؤسسه بین‌المللی در 28 ولایت افغانستان متوقف شده است. بر اساس فرمان ریاست الوزرای حکومت طالبان، مسافران، تاجران و صرافان که از طریق میدانهای هوایی سفر میکنند بیشتر از $5,000 و اگر زمینی سفر میکنند بیشتر از $500 را با خود انتقال داده نمیتوانند. این فرمان امروز چهارشنبه از سوی ریاست عمومی اداره امور حکومت طالبان در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد. فرمان در پی با تعلیق در آمدن کمک‌های خارجی آمریکا که باعث کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار شد صادر شده. در این فرمان شش ماده‌ای طالبان استفاده از اسعار خارجی در داد و ستد در داخل افغانستان را منع کرده و از همه شهروندان این کشور نیز خواستند که در هنگام هر نوع داد و ستد باید از پول افغانی استفاده کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان با 3.5 میلیون کودک افزایش خواهد یافت. اوچا روز سه‌شنبه در اکس نوشت که در 5 سال گذشته شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان با 5 میلیون کودک رسیده. پیش از این برنامه جهانی غذا در گزارش در ماه جدی گفت که در سال 2025 میلادی 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو خواهند شد که این رقم نسبت به سال گذشته میلادی 20% افزایش را نشان می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را رد کرد. پوتین امروز در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت که رئیس جمهور اوکراین به گفته او مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سند را امضا کند. به گفته پوتین در صورت حضور زلنسکی در مذاکرات رو در روی صلح بین روسیه و اوکراین، او افراد را به نمایندگی از روسیه برای شرکت در این مذاکرات تعیین خواهد کرد. زلنسکی که بر اساس قانون کشورش باید تا انتخابات انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه دهد، به اظهارات پوتین واکنش نشان داد و گفت که رئیس جمهور روسیه مانع مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. زلنسکی در شبکه اجتماعی نوشت که پوتین یک بار دیگر تایید کرد که از مذاکرات میترسد و هر کاری را برای طولانی شدن جنگ انجام می‌دهد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی در می 2024 به پایان رسید، اما انتخابات اوکراین که قرار بود در 31 مارچ 2024 رواندوزی شود، بنابر تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین برگزار نشد و باعث شد که زلنسکی به کارش به عنوان رئیس جمهور آن کشور ادامه دهد. و قرار است تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان فردا پنجشنبه با تیم بدون مرز در شهر ملبورن استرالیا روبرو شود. تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان پس از 3 سال تبعید برای اجرای این بازی 20 اوره دور هم جمع می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از فیروزه امیری یک تن از کرکتران زن افغان گزارش داد که گفته است تیمش در بازی فردا از میلیون ها زن افغان که از حقوقشان در حاکمیت طالبان محروم شدن نمایندگی خواهد کرد. خانم امیری از حکومت و کرکت بورد استرالیا برای حمایت از بازیکنان زن افغان و ترویج ورزش سپاسگزاری کرد. پیش از این نیک هاکی مدیر اجرایی کرکت بورد استرالیا بازی نمایشی روز پنجشنبه با حضور تیم کرکت زنان پناهجوی افغانستان در استرالیا را نخستین اقدام برای بازی این تیم در سطح بین المللی خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:06 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گزارش ها می رسانند که طالبان 2 عالم دین را از بهر انتقاد از این گروه دستگیر کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده کمک های بشر دوستانه نجات بخش را از طریق کمک های خارجی امریکا معاف کرده. در همین حال عبداللطیف نظری یک مقام طالبان می گوید طریق کمک های خارجی امریکا باعث توقف فعالیت ده ها مؤسسه در افغانستان شده.
نظری از جامعه جهانی خواست تا کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از تغییر نام و نحو فعالیت دپارتمنت موسیقی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است.
و در برنامه یک کاروان زهر،
در برنامه هفته در رابطه با مشکل ریلپس و یا معتاد شدن مجدد فرد تداوی شده به مواد مخدر بحث میکنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، منابع به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان 2 تن از عالمان دین را به دلیل انتقاد از شیوه حکمداری این گروه دستگیر کردند. بر اساس منابع نزدیک به این 2 عالم دینی محمود حسن و عبدالقادر قانت از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. همین حال همکارم در خط تلفن با ماست. سلام به شما. جزئیات بیشتر در این باره از چی قرار است؟ بله مایک.
سلام به شما همکار عزیز و همچنان به شنونده عزیز برنامه. ولی همطور که شما گفتین و در خبرها بازتاب یافت، ای 2 عالم دین پس از تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه کنفرانس برگزار شده بود یا او گرد همایی برگزار شده بود و در او اظهارات مربوط به قضایای افغانستان جدی و مربوط به حکومت افغانستان را به انتقاد گرفته بودند، ای 2 عالم دین بازداشت شده و این موضوع از جانب نزدیکانش، البته از طرف فامیل یا خانواده ای 2 عالم دینی کمتر و از دوستان نزدیکش که به نحوی برای برگزاری این گرد همایی نشست یا کنفرانس با اونا هماهنگ بودن، اونا تایید کردند که بعد از کمتر از 24 ساعت استخبارات طالبان اینا را بازداشت کرده و به جای نامعلوم برده که سرنوشتشان هیچ خبر نیست. در حال است که طالبان معمولا بر همچو گرفتاری ها هیچ اظهاراتی نمی کنند و موفق نشدیم تا تاییدیه ایره از طالبان بگیریم که اونا اینا را بازداشت کردن، اما از جانب منابع تایید میشه که ایره طالبان بازداشت کردن از عالم دینه.
تشکر. یکی از این عالمان دین محمود حسن دیروز در نشست در کابل طالبان را متهم کرد که قدرت را انحصار کردند. میشه درباره اظهارات دیروز آقای حسن بیشتر بگویی و همچنان درباره آنچه که عالم دین دیگر عبدالقادر قانت دیروز در این نشست صحبت کرده بود، او چی گفته بود؟ در این باره بر ما بگو.
بله، در مجموع نکات مهمی داشتی کنفرانس. از نظر ما اولین بار است که با چنین محتوایی از جانب برخی از سازمان‌ها یا گفته میشه که علمای دینی برگزار میشه، حداقل 3 تا محور بحث جالب و کمپیشینه در حداقل در طول بیشتر از 3 سالی که طالبان حاکم شده دور دوم به افغانستان مطرح بود. یکی موضوعی که تندتر بود، جدی بود، موضوعی که انحصار قدرت در دست یک شخص، یک مخصوصا یک گروه که در با تیم قندهار گفته میشه که تقریبا به شمول آقای هیبت الله 13 تن از مقامات بلندپایه حکومت طالبان تشکیل داده، این بحث جدی انتقادی مطرح شد اینجا. نکته دوم در کنفرانس در اظهارات سخنرانان، مخصوصا این دو سخنرانی را که بازداشت کردن طالبان، موضوع سهم ندادن به دیگر جریان‌های سیاسی و نبود حکومت همشمول در حکومت طالبان و تنقید گرفته شد و موضوع سیم هم که بسیار مهم است و دامنه جهانی پیدا کرده بر افکار عامه جهان، حتی موضوع دخترها که از نظر ایدئال می‌دیدیم که از جمله سخنرانان کلیدی بودن که موضوع آموزش دختران فرض است و حکم دین است و باید با ارزش‌های دینی تمکین کرد و یکی از انتقادهای شدید بود که خلاف آموزه‌های دینی عمل شده از جانب حکومت طالبان که اینا دروازه‌های مکاتب برای دختران و زنان بستند.
تشکر. خبر بازداشت این دو عالم دین چی واکنش‌هایی را به همراه داشته و در مورد پیامدهای آن چی گفته میشه؟
دقیقاً به دلیل از اینکه بر بار اول است با چنین محتوایی از جانب برخی از سازمان‌ها یا نهادهای داخلی افغانستان از آدرس علمای دینی و مخصوصاً برگزار کنندگان اینها که دو عالم دین نقش کلیدی داشتن در سخنرانی‌ها و در موضع‌گیری‌هایشان پیپیشی نبود در دوره حکومت طالبان، با دلیل بسیار باستاب گسترده داشت و به یک تعداد تحلیلشان بود که با توجه به جسارتی که انجام شده در برابر حکومت طالبان از جانب علمای دینی و از آدرس علمای دینی و این قابل پیش بینی بود که اینا حتمی با برخورد جدی مواجه میشن. در کناری که نگرانی ها با شکل گرفت، اینا حتما پیش بینی شد که بازداشت میشن، اما بسیار زیاد مورد استقبال مردم قرار گرفته بود و تقریبا مردم در حالت متعجب قرار گرفته بودن با چنین جسارتی و شجاعتی که در برابر یک تعداد خوشبینی‌های برای یک تعدادی که شدیداً مخالف حکومت طالبان هستند را بلند کرده بود که چنین جسارتایی در شرایط لازم است و چنین تبصرهای دامنه بسیار گسترده و باستاب بسیار وسیع و پیامد بسیار گسترده از واکنش‌های مردم و بیرون از افغانستان به دنبال داشت.
سپاس از شما همکارم در مورد بازداشت دو عالم دین توسط طالبان در کابل به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. همین حال فضل هادی وزین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش در برنامه با ماست. آقای وزین سلام، خوش آمدین به برنامه. بازداشت دو عالم دین که از منتقدین حکومت طالبان دانسته می شوند پس از اظهارات دیروزشان از سوی طالبان که دستگیر شدند، به چی ماناست به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام مدام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما، باید عرض بکنم که من محترم مولوی عبدالقادر قانت را از دیر باز می شناسم. ایشان یکی از علمان آزاده و شخصیت منصفی هستند که همیشه در کنار قضای حق ایستادن و در رژیم گذشته هم همیشه در برابر مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی و هر جایی که چیزی علیه اسلام صورت می گرفت ایشان می ایستادن و در این عرصه پیشگام بودن. کنفرانس بخشی از کنفرانس دیروزه مطبوعاتی ایشان را با من در طریق رسانه‌های اجتماعی تعقیب کردم، دیدم در آنچه که من شنیدم چیزی نبود که در حقیقت سبب شه باشد که باید ایشان بازداشت شوند. مولوی عبدالقادر قانت و همچنان مولوی محمود حسن، بناهن آنها مطالب را گفتن که خواست مردم افغانستان است، خواست مشروع مردم افغانستان است. در آن چیزی نبود که علیه حکومت باشد، علیه نظام باشد یا نظام را تهدید بکند. یعنی خواستهای معقول و مطلوب بود. مردم برای خلفای راشدین حرفای سختتر از این میگفتند. یعنی مردم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عثمان و حضرت علی سخنان سختتر و خشنتر میگفتند. اما نه کسی بازداشت میشد و نه کسی شکنجه میشد و نه کسی خوف از خوف و ترس داشت. بنابراین اگر بازداشت مولوی عبدالقادر قانت و مولوی محمود حسن که دیروز کنفرانس مطبوعاتی داره کرده بودن درست باشد. من گمان میکنم که این کار نادرست است، خلاف ارزش های اسلامی است، خلاف ارزش های اجتماعی جامعه افغانستان است. مطالبی که شان مطرح کردن مطالبی کاملا واضح و روشن بود: حق مشارکت مردم در امور سیاسی، در تعیین سرنوشت، تطبیق عدالت اجتماعی، بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران. این خواسته های مردم افغانستان است. در این هیچ این نه نظر شریعت جرم است، نه نظر قانون جرم است. یعنی این چیزی است که یعنی هیچ
با مصرف
ندارد که باید کسی به خاطر آنچه گفته زندانی شود.
پس چرا طالبان میخواهند که همچو صداها سرکوب شوند، خفه شوند؟
من گمان میکنم که این اشتباه بزرگ است. یعنی هر کسی که برای استبداد میرود اختناق ایجاد میکنه در جامعه، صدای مردم را خفه میکنه، صدای عدالت خواهی، صدای حق خواهی رو خرخواه میکند، در حقیقت تیشه به پای خود میزند. یعنی بگذارند که مردم سخن بگویند، حرف بگویند، مادامی که کسی به درهی حکومت صلاح نبرداشته است، حکومت را با صلاح تهدید نکرده است، امنیت اجتماعی را مختل نکرده است، در سخن گفتن، در انتقاد، در توصیه، در مشوره خیر است. یعنی قرآن کریم میگوید که مسلمانان اهل ایمان تواصی بالخیر میکنن، تواصی بالصبر میکنن، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ونصيحات الدين ونصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يعني نصيحت کردن به حکام، مشوره دادن به حکام، این فرض است، این واجب است. این مستجیب گرفتاری نیست. یعنی اگر کسانی به خاطر گفتن صدای حق زندانی شوند، بندی شوند، خب تفاوت با رژیم کمونیستی، مارکسیستی، حزب دموکراتیک خلق و رژیم امارت اسلامی که پسند اسلامی دارد چیست؟ یعنی مردم افغانستان برای آزادی 45 سال است که مبارزه میکنن، جهاد میکنن. یعنی حضرت عمر میگفت متى استبعتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما چی وقت مردم را استبعاد میکنید؟ بنده میسازید در حالی که از مادران خود زنده به دنیا آمدند. یعنی زندانی شدن مولوی سید عبدالقادر قانیت، یک شخصیت برجسته و شناخته شده کشور، و همچنان مولانا صاحب دیگری که درست سخن میگفت، مولوی محمود حسن، هیچ یعنی توجیه شرعی و توجیه قانونی ندارد. امیدوار هستم که مقامات محترم امارت اسلامی بدون تعلل این دو عالم را و کسان دیگر را که زندانی شده باشند رها بکنند و زمینه های ایجاد مسافه و فاصله بین خود و مردم را بیشتر نسازند. یعنی در سخنان ایشان حرف خیرخواهانه بود، حرف دلسوزانه بود، و ایشان این حرف را در منظر میدیا و رسانه گفتند، چیزی پنهان نیست. بنان امیدوار هستیم که هر چیزوتر این دو عالم و کسان دیگری که با ایشان باشند رها شوند. به این بخیر افغانستان و خیر کشور است. بگذارید که مردم حرف بگویند، سخن بگویند و مسائل خود را مطرح بکنند. این بخیر کشور است. این مسئولیت بر می آورد، این آرامش چی بار می آورد، این برای مردم اطمینان می بخشد. امیدوار هستیم که هر چیزوتر اینها رها شوند.
وزین صاحب بسیار کوتاه، این اقدام طالبان چی پیامدهایی به نظر شما میتونه داشته باشه؟ این وضعیت ادامهش چی پیامدهایی خواهد داشت؟
پای ملکتن از اشای شرعی و از اشای شوق و شرمندی مردم افغانستان است. از طرف دیگر این باعث می شود که فاصله مردم از حکومت، از امارت اسلامی بیشتر شود، مردم بیشتر ناراحت شوند، زمینه و این طبعا زمینه های نارضایتی مردم را فراهم میکند، مردم ناراحت میشوند، و این به ضرر این حکومت و به ضرر این نظام و این اداره هست. یعنی و طبعا این سبب نفرت و انزجار مردم میشود. هیچ وقت قضیه زور، سرکوب کردن، جلب مردم را گرفتن، زبان مردم را بستن، صداها را در گلو خفه کردن، این پالیسی درست و حکیمانه نیست. یعنی نه با یک کنفرانس مطبوعاتی با سخن گفتن نه نظام سرنگون میشود، نه مشکل ایجاد میشود. بلکه اگر اینها سخن بگویند، حکومت اجازه بدهد، مردم مطمئن میشوند، مسئولیت ایجاد میشود، اطمینان ایجاد میشود، اعتماد ایجاد میشود، و این پالیسی سرکوبگری هیچ وقت به نفع حکومت ها نیست و به خیر کشور نیست. باید فضای آزادی، فضای سخن گفتن، انتقاد، نصیحت، توصیه همیشه باید باز باشد.
تشکر از شما از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با فضل هادی اووزدین، استاد سابق پوهنتون کابل و فعال آموزش.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مذاکره مستقیم صلح با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را رد کرده. پوتین روز گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت رئیس جمهور اوکراین به گفته پوتین مشروعیت ندارد و از همین رو نمیتواند هیچ سندی را امضا کند. اما زلنسکی در واکنش به این اظهارات پوتین میگوید که رئیس جمهور روسیه از مذاکرات میترسد و از همین رو مانع مذاکرات برای پایان دادن جنگ می شود. همین حال همکارم فرشته نگاه در استدیو با من است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
سلام به شما هم ستار جان. همانطور که خودت هم گفتی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که زمامداری ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش به دلیل برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری به گفته او نامشروع است و گفتگوی مستقیم صلح با او امکان ندارد. پوتین روز گذشته گفت که در صورت حضور زلنسکی در مذاکرات رو در روی صلح بین روسیه و اوکراین، او افراد را به نمایندگی از روسیه برای شرکت در این مذاکرات تعیین خواهد کرد. پوتین همچنان ادعا کرده که در صورت قطع کمک‌های غرب به کیف، جنگ می‌تواند ظرف 2 ماه به پایان برسد. روسیه تهاجم غیر موجهش با اوکراین را در فوریه 2022 آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. اما در عکس العمل به اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که پوتین یک بار دیگر تأکید کرده که از مذاکرات می‌ترسد و هر کار را برای طولانی شدن جنگ انجام می‌دهد. او این را روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت و یک بار دیگر روی راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ در اوکراین تأکید کرد. زلنسکی طبق قانون اساسی کشورش باید تا انتخاب رئیس جمهور جدید به وظیفه خود ادامه بدهد. دوره 5 ساله ریاست جمهوری زلنسکی در می 2024 به پایان رسید، اما انتخابات اوکراین که قرار بود در 31 مارچ 2024 را اندازی شود، بنابر عملات روسیه به این کشور برگزار نشد و باعث شد که زلنسکی به کارش به عنوان رئیس جمهور آن کشور ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون اشاره به جزئیات بارها تأکید کرده که به سرعت به جنگ روسیه و اوکراین پایان خواهد داد. ترامپ پس از روی کار آمدنش در 20 جنوری امسال تهدید کرد که اگر مسکو به پای میز مذاکرات نرود، امریکا مالیات، تعرفه و تحریم‌های سنگین اقتصادی را به تمام کالاهایی که از روسیه به این کشور و دیگر کشورها وارد می شود وضع خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از اعلام وزارت اقتصاد حکومت طالبان مبنی بر توقف فعالیت بیش از 50 نهاد مددرسان به علت تعلیق کمک های خارجی امریکا، نگرانی ها از افزایش بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر شده. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز به کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شد و آن را از تعلیق 3 ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخراج کرد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
همزمان با افزایش هشدارها و نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، اعلام تازه وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد تعلیق فعالیت بیش از 50 نهاد کمک رسان به نگرانی های مردم در این کشور افزوده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در صحبت با برخی از رسانه های داخلی گفته که این نهادها در 28 ولایت فعالیت خود را متوقف کردند. نظری از جامعه جهانی خواست تا کمک های بشری را از مسائل سیاسی جدا کند. در این حال شمار از افغان ها می گویند که توقف کمک های بشر دوستانه می تواند وضعیت معیشتی آنان را بیش از پیش وخیم بسازد. رحمت الله باشندی ولایت اروزگان که زندگیش وابسته به کمک‌های بشری است، در این مورد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
سرپرستی و مصارف همه خانواده به دوش من است. کار اصلا پیدا نمی شود، مزدوری می کنم. این کمک ها برای ما بسیار خوب است. اگر متوقف شود برای ما بسیار دشوار است.
عبدالهادی چکزایی، رئیس یکی از مؤسسه های حفاظت از محیط زیست در کابل که در 29 ولایت فعالیت دارند، میگوید با توقف کمک های جامعه جهانی وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد.
په افغانستان کې د تحریمونو او د نورو ستونزو مشکلاتو برسیره د خلکو اقتصادي وضعیت دوی د خپل ماشام ډوډۍ
محدودیت ها در این بخش بر کسانی که یک وقت نان خود را پیدا کرده نمیتوانند تاثیر بسیار دارد. واقعیت در دو بخش تاثیر دارد، یکی که مردم متاثر بیشتر به طرف بحران برده میشوند و دوم ثبات پولی افغانی از بین میرود. قسمی که ما دیدیم دفعتا ارزش دلار در برابر افغانی یکدم بلند رفت. اگر این نوع فرمان ها در افغانستان عملی نشود بهتر است، چون مردم افغانستان اکثریتشان نیازمند هستند.
دوامو که زه فدی باندې دادم شد افغانستان د اوسنی وضعیت که به ډیر منفی تاثیرات وکړي.
این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک های خارجی از جمله کمک های مالی به افغانستان را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش های آن کشور مخالف است. به گفته برخی آگاهان اقتصادی، با تعلیق کمک های ایالات متحده ثبات شکننده اقتصادی افغانستان مختل شده و ارزش پول افغانی در برابر دلار سبب بلند رفتن نرخ مواد اولیه در این کشور شده است. گفته نیست که در روزهای اخیر بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان ده ها میلیون دلار در تلاش برای حفظ ارزش افغانی به بازار فروخته است. آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که قطع این کمک‌ها نه تنها بحران اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند سبب بی‌ثباتی پول افغانی نیز شود. آذرخش حافظی یکی از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
اگر هر گونه کسر در تمام مملکت‌ها کمک خارجی قطع شود یا کمک افغان‌های مقیم خارج به افغانستان کم شود یا صادرات کم شود، این می‌تواند که مستقیما بالای نرخ دلار تأثیر منفی بکند و دلار بالا برود و افغانی کم شود. ما شما در تاریخ نزدیک خود سالهای 90 بیاد داریم که حتی یک افغانی در مقابل یک دلار در مقابل یک لک افغانی مبادله میشد. یا چی او حال نمیشه به خاطر از اینکه مذخایر استراتژیک افغانستان 9 میلیارد دلار به عنوان پشتوانه پول ملی وجود دارد. بنان افغانستان باید اقتصاد متعارف مبتنی بر تولید و صادرات داشته باشد.
اما همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها خبرگزاری رویترز به تازگی نوشته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای برخی از امدادهای بشردوستانه نجات بخش در جریان تعلیق کمک های خارجی آمریکا استثناء قائل شده است. در ادامه آمده که بر اساس یک یادداشت وزارت خارجه آمریکا برخی از کمک های نجات بخش این کشور از جمله برخی کمک های بشری، داروهای حیاتی، خدمات صحی، غذا و سرپناه در دوران تعلیق 3 ماهه کمک‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت. گفته نیست که بر اساس گزارش دفتر امور هماهنگی بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در سال روان میلادی 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند.
پنج و 27 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر از همراهیتان. دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل در چی وضعیت قرار دارد؟ یکی از استادان این دپارتمنت برادی یاسودی گفت که این دپارتمنت در حال حاضر هیچ موصله ندارد. بیشتر در این گزارش.
پس از تغییر نام و نحو فعالیت دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، اکنون این دپارتمنت از فعالیت بازمانده است. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، در سال 2022 این دپارتمنت از موسیقی به تصنیف و ترانه تغییر نام داده شد که بر اساس گزارش‌ها تعداد محصلان در این دپارتمنت کاهش یافت. اما گفته می شود که اکنون در دپارتمنت موصوف به تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل در حال حاضر هیچ محصل مصروف تحصیل نیست. یکی از استادان این دپارتمنت که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود، برادی آزادی گفت:
در سال 1401 نام دپارتمنت موسیقی پوانزه هنرهای زیبا به نام دپارتمنت تصنیف و ترانه نامگذاری شده و محصله که داشت دپارتمنت موسیقی چند محصله طبقه ذکور فارغ شدن، ولی فعلا محصول برحال نداره، منتظر سالهای بعدی از دپارتمنت تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبا.
او افزود که از تعداد محدود استادان باقی مانده دپارتمنت موسوم به تصنیف و ترانه پوانزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، مقام های طالبان در پیشبرد کارهای اداری این پوهنزه استفاده میکنند. نرگس یک محصل پیشین دپارتمنت سابق موسیقی هنرهای زیبا که تا قبل از حاکمیت طالبان در این پوهنزه سرگرم آموزش موسیقی بود، از غیر فعال شدن آن ابراز مایوسی کرده. برادیو آزادی گفت:
من بسیار زیادی رشته را دوست داشتم، به خاطر علاقه که به رشته داشتم از طریق کنکور همین رشته را انتخاب کردم و وارد رشته شدم. خب میبینیم که بیخی این رشته در پوهنتون در پوهنزه هنر زیبا از بین رفته و به خاطر از این موضوع بسیار زیاد جگرخون هستم که خبر میشم یک وقت موسیقی چقدر علاقمند داشت، چقدر از افراد از جوان ها میخواستن که موسیقی رو تعقیب کنن، هنرمند شوند، اما متاسفانه امروزی دپارتمنتی پوهنزه هیچ محصل نداره.
شماره از فعالان فرهنگی از عقب ماندن افغانستان از پیشرفت در بخش موسیقی ابراز تاسف میکنند. گفتنی است که پوهنزه هنرهای زیبا در سال 1347 خورشیدی در چارچوب پوهنتون کابل به هدف آموزش